شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم. امروز ششم اردیبهشت ماه 1404 و در رادیوم امروز قصد داریم به یک موضوع هیجان انگیز باستان شناسی بپردازیم. این شما و این رادیوم شنبه. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو که امروز غیبت کرده به دنیای اطرافمون نگاهی میاندازیم، سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و یک سوال طرح بکنیم. حالا که امروز احسان نیست که من ازش بپرسم که یک سوال خلاقانه مطرح بکنه، لطفاً شما به دنیای اطرافتون نگاه بکنید. یک سوال ماجراجویانه، یک سوال شفاف، یک سوالی که کنجکاوی برانگیز هست از دل جهان اطرافتون. لطفاً به بیرون نگاه کنید، به ابرها. چرا ابرها شکلاشون متفاوته؟ به آسمون، به رنگ آسمون نگاه بکنیم. چرا رنگ آسمون رو کره زمین آبیه، رو جایی مثل مریخ در سیاره مریخ قرمز رنگه؟ بیایم یه خورده این ورتر به درخت‌ها نگاه بکنیم. چرا بعضی از درخت‌ها برگ‌هاشون باریکه، بعضی درخت‌ها برگ‌هاشون پهنه؟ خلاصه جهان اطراف ما جاییست برای کشف کردن، جاییست برای سوال کردن و رادیوم کارخانه سواله، جایی که ما در اون اجازه داریم هر سوالی دلمون می‌خواد بپرسیم. میتونید ما رو در صفحه مجازی رادیوم دنبال بکنید به نشانی @ra.radio. و البته اگر مایل هستید که رادیوم رو در ساعتی غیر از ساعت معمول پخشش بشنوید، پیشنهاد میکنم که ما رو در کست باکس، در اپلیکیشن های پادگیری مثل شنوتو دنبال بکنید، چرا که رادیوم به صورت پادکست هم منتشر میشه و در دسترس شماست.
رادیوم، شبکه جوان،
30881،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح.
رادیوم.
حالا بریم به سراغ میثم موسوی و مرور آنچه که مهمترین رویدادهای دنیای علم و فناوری است.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم هوش ایرانی جایگزین فرمان خارجی شد. در دل آبهای خلیج فارس یک شناور تحقیقاتی بدون دخالت انسان و فقط با کمک یک سامانه هوشمند داره مسیرش رو طی میکنه. این سامانه که به اسم آتوپایلوت کشتی شناخته میشه، کاملا توسط محققان ایرانی طراحی و ساخته شده و الان روی شناور تحقیقاتی کاوشگر خلیج فارس فعال شده. پژوهشگران کشورمون با تکیه بر دانش بومی و توان داخل موفق شدن سامانه ناوبری هوشمند مخصوص کشتی ها رو طراحی کنند. این آتوپایلوت برای هدایت دقیق‌تر شناورها و کم کردن نیاز به سیستم‌های خارجی توسعه داده شده و یک قدم مهم برای خودکفایی در صنعت دریایی کشور به حساب میاد. آب در زمین از دل خودش جوشیده شده، نه از شهاب سنگ‌ها. پژوهشگران با بررسی یک شهاب سنگ کمیاب به اسم کندریت انستاتیتی به این نتیجه رسیدن که برخلاف چیزی که قبلاً فکر می‌کردیم، آب زمین احتمالاً از برخورد شهاب سنگ‌ها به وجود نیومده. اونها متوجه شدن موادی که زمین از اول با اونها ساخته شده پر از هیدروژن بودن، یعنی همین عنصر حیاتی از همون اول در دل زمین وجود داشته. بررسی ها نشون میده هیدروژنی که در این شهاب سنگ پیدا شده، مخصوصا ترکیباتی مثل سولفید هیدروژن، به هیچ وجه از بیرون نیومده و خودش زمینی بوده. این کشف مهم نشون میده که شکل گیری آب روی زمین نتیجه طبیعی ترکیب همون مواد اولیه بوده، نه یه اتفاق نادر یا هدیه‌ای که از آسمان اومده باشه. و در پایان، هوش هیجانی کلید موفقیت در خواندن. یک پژوهش تازه نشون داده بچه‌هایی که هوش هیجانی بالاتری دارن در درک مطلب قوی‌تر عمل می‌کنن، یعنی اونها که احساسات خودشون رو بهتر می‌فهمن و کنترل می‌کنن در مدرسه هم بهتر پیش می‌رن. این تحقیق روی دانش آموزان چینی انجام شده و نشون داده که هوش هیجانی با تقویت واژگان و تمرکز باعث میشه بچه‌ها متن‌های مختلف رو بهتر بفهمن، حالا چه داستانی چه علمی. جالبه که این اثر در بچه‌های کم برخوردار قوی‌تره، چون بیشتر به توانایی‌های درونی خودشون تکیه دارن. محققان پیشنهاد می‌کنن در مدرسه‌ها، مخصوصاً مناطق محروم، بیشتر روی تقویت هوش هیجانی کار بشه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
می‌رسیم به پرونده ویژه امروز رادیوم، موضوع هیجان انگیز. و راستش بخواید بعد بگم به شما که اگه قرار باشه که من برگردم به عقب، زندگیمو دوباره مرور بکنم، یه شغلی رو بخوام انتخاب بکنم که خیلی هیجان انگیز باشه، حتما اون شغل باستانشناسیه. با یک استاد دانشگاه، با یک باستانشناس متخصص باستانشناسی گفتگو میکنم، آقای دکتر کوروش محمدخانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
آقای محمدخانی، خیلی تخصص هیجان انگیز شما دارید. شما باید نگاه بکنید، مطالعه بکنید، جستجو بکنید، از تکنولوژی‌های جدید استفاده بکنید برای اینکه چیزهایی رو کشف بکنید از گذشته، رد تاریخ رو، رد پا رو مثل کارگاه ها دنبال میکنید با قواعد مشخص علمی که یک شکل معینی داره، یعنی کار هر کسی نیستش، کار هر جستجوگری نیستش، و بر اساس یک متدولوژی علمی، یک روش شناسی علمی کار باستانشناسی رو انجام میدید. یک خبر منتشر شده و اون خبر کشف معادن هخامنشی در ایلام هست و این خبر خیلی هیجان انگیزه، به خاطر اینکه شما وقتی که نگاه میکنید میگید که هخامنشیان معدن، اینا چه ربطی به هم داره؟ اصلا مگه معدن اون موقع بوده؟ بعد یه دفعه یادتون میفته این ستونهایی که از امارت ها میبینید، این طلا، این در واقع جواهر، این سکه هایی که ضرب شده، همینجوری که به دست نیامده، حتما معدنکاوی اتفاق افتاده. واقعا ما در دوران هخامنشی معدنکاوی داشتیم؟
خیلی ممنون آقای سپاریان پور عزیز از طرح این موضوع و اهمیت دادن به شاخه باستانشناسی. بله، باستانشناسی یک رشته بسیار هیجان انگیزیه که همگان این رشته رو دوست دارن. کشف زندگی گذشته انسان در دورانهای مختلف، آثار تمدنی بسیار متفاوتی داریم، گذشته از آثار تمدنی آثار فرهنگی متفاوتی داریم و همونطور که در سایر برنامه‌های شما با همکاران ما گفتگو می‌کنید، به خصوص آقای دکتر وحدت نسب، از گذشته انسان از حدود 3-4 میلیون سال پیش تا به امروز بحث می‌کنید، گذشته بسیار با شکوه و یکی از دورانهای بسیار طلایی در تاریخ ایران دوران هخامنشی است. وجود آثار قابل مشاهده ای که امروزه از دوره هخامنشی ما داریم، مثل تخت جمشید، پاسارگاد، مثل شوش، مثل کاخهای هخامنشی برازجان، آثار هخامنشی کمتر دیده شده ای مثل دهان غلامان در سیستان و آثاری که جدید کشف شده، مثلا کاراچامرلی در جمهوری آذربایجان، محوطه ریوی در خراسان شمالی، اینها محوطه هایی هستند که از دوره هخامنشی باقی موندن. وقتی ما به تخت جمشید نگاه میکنیم و اون آثار سنگی بجامانده، حیرت زده میشیم. در پاسارگاد همینجور، کاخ آپادانه شوش، کاخ اردشیر دوم در شوش، اینها از سنگ ساخته شدن. به هر حال اینها باید معادنی داشته باشن که سنگ ها از اونها استخراج شده. وقتی که نام معدن رو میبریم، همیشه معادن ذخیره آهنی یا ذخایر پنهان نیستن. معادن سنگ هم جزء اون معادنی هستن که ما در معدنکاوی ازش نام میبریم. بیشتر بحث ما در مورد معادن سنگی هستن که کاخهای هخامنشی از اونها ساخته شدن. پیش از این در تخت جمشید و پاسارگاد حدود 13 تا معدن شناسایی شده، معادن سنگ. در کوه رحمت یا کوه مهر، کوهی که تخت جمشید، بقایای امارتهای شاهنشاهی تخت جمشید در اون ساخته شده است، تعداد زیادی معدن سنگ کشف شده. در کوه حسین که آثار نقش رستم، گوردخمه‌های هخامنشی است، تعداد دیگه از معادن. در حدود 40 کیلومتری شمال غرب تخت جمشید معدن مجدآباد داریم که معادن سنگ آهک سیاه را از اونجا استخراج می‌کردند. در فاصله بین پاسارگاد و تخت جمشید ما معدن الماسبوری یا تنبکرم رو داریم که معدن بسیار بسیار فاخریه که سنگ‌های آهکی سفید رنگ رو از اون استخراج می‌کردن. اما بعد از گذشت حدود 150 سال فعالیت در محوطه باستانی شوش تا به امروز ما از معادن سنگ شوش اطلاعی نداشتیم.
میشه آدرس شوش رو هم بگید که بله. ما داریم راجع به کدام استان صحبت
می‌کنیم؟ محوطه شوش در دشت شوشان در استان خوزستان، در قسمت شمالی استان خوزستان واقع شده. یکی از بزرگترین محوطه‌های تاریخی ایران که از حدود هزاره چهارم، از حدود 3200 سال پیش تمدن‌های بسیار قدرتمندی مثل ایلام و پس از اون هخامنشیان در اونجا حضور داشتن. ما لایه‌های مختلف تمدنی رو در شوش داریم، از دوره ایلام، تمام دورها، دوره هخامنشی، اشکانی، ساسانی و حتی دوره شکوهمند اسلامی. دوران بسیار بسیار شکوهمند در شوش بوده تا قرن هفتم و هشتم. محوطه شوش بسیار وسیعه. بر طبق تعیین عرصه و حریمی که همکاران من آقای دکتر عطایی، آقای شهرام زاره و آقای دکتر عبدی انجام دادن، حدود 1200 هکتار بوده این محوطه شوش که امروز 340 هکتار اون باقی مونده و در اختیار وزارت میراث فرهنگی است. محوطه شوش بسیار محوطه مهمی است. از سال 1850 مورد توجه قرار گرفته. لوفتوس انگلیسی اونجا کاوش‌های خودش شروع می‌کنه. بعد از سال 1886 فرانسوی‌ها متوجه شوش میشن به عنوان اولین محوطه‌ای که به صورت علمی کاوش‌های باستانشناسی، هرچند که حفاری‌های باستانشناسی توسط فرانسوی‌ها اونجا شروع میشه، بیشتر دنبال شی بودن دیولافاها 1884 تا 1886 مادام دیولافا و همسرش مارسل دیولافا. و بعد از اون ته تفاهم‌نامه‌ای که بسته میشه، آقای ژاک دمورگان به ایران میاد، قلعه معروف شوش رو در اونجا که قلعه معروف دمورگان رو میسازه و تا سال 1912 در شوش کاوش می‌کنه. آثار بسیار زیادی رو اونجا مثل استل همورابی، مثل لوح پیروزی نارامسین و بسیاری بسیار از آثار دیگر کشف میکنه.
من الان همین الان خجالت کشتم که من این اسما رو دارم از شما میشنم ولی هیچ پیشینه ذهنی ندارم. ما چرا انقدر راجب این چیزا کم میدونیم؟
به خاطر اینکه نوشته نشده.
لوح چی گفتید؟
لوح همورابی.
بله. اونو که شنیدیم، یکی دیگه هم گفتید کتیبه.
بله. پیروزی نارامسین.
کتیبه پیروزی
لوح پیروزی نارامسین. سنگ نوشته به اصطلاح
بریم سرچ بکنیم، جستجو بکنیم، لاغر عکسش ببینیم. از همون پرسیدن نگیم که این مال یونان باستانه، بدین مال خودمونه.
مال بین النهرین بوده که در جته جنگ هایی که بوده به شوش میاد و بعد دوباره در اونجا بوده. بله، دست ما بوده که امروزه در موزه لوور نگهداری میشه. بله، به دلیل اینکه فرانسوی ها اون زمانی که به ایران میان پول کاوش ها و حفاری ها رو موزه لوور تامین میکرده، به تبع هر چی شی پیداست میارن بر اساس تفاهم نامه‌ای که بین دولت قاجار و فرانسوی‌ها بوده، این اشیاء قرار بوده با ایران نسبه نسب بشه.
کلک اونا خردریزا رو میگفتن که بیاین گنده ها دست شما، این لوح کوچولوی کتیبه است، مادام دیولافا هم جعبه میکرده و میبرده.
بله، اینا در مادام دیولافا، البته مادام دیولافا بیشتر خاطرات رو نوشته. سرپرست آقای مارسل دیولافای معمار بوده. بله، همسرشون بودن. مادام دیولافا همراه مارسل دیولافا به ایران میاد و روزنوشته های کاوش ها رو مینویسه.
سفرنامه شون هست، میتونید جستجو بکنید ببینید بگید که اون موقع وقتی اومدن ایران فرهنگ ایران رو چطور دیدن، کاوشایی که میکردن چطور بوده، جاده ها چگونه بوده، رفتار آدم ها با همدیگه چطور بوده. واقعا انگار که شما دارید یه برشی از تاریخ رو میخونید.
تاریخ اجتماعی ایران در اون دوره رو خیلی خوب مادام دیولافا نوشته. کتاب خاطرات کاوشهای باستانشناسی شوش از سال 1884 تا 1886 مادام دیولافا به فارسی ترجمه شده، انتشارات دانشگاه تهران منتشر کرده، الان تو بازار هم وجود داره. یه سرچ کوچیکی در اینترنت بکنید پی دی افش هم میتونید پیدا کنید بخونید. من توصیه میکنم به شنوندگان عزیز حتما بخونن که با واقعیت تاریخ اجتماعی ما در اون روزگار بیشتر آشنا بشن.
متشکرم. من دارم گفتگو میکنم با آقای دکتر کوروش محمدخانی، باستانشناس، استاد دانشگاه شهید بهشتی، به بهانه کشف معادن هخامنشی در ایلام. ایلامی که میگیم یعنی ایلام با الف یا عین؟
به عقیده ما ایلام با عین. بله. چرا؟ چون
یعنی ایلام تمدن ایلام؟
بله، تمدن ایلام. ایلام با الف ما بیشتر استان ایلام امروزی، بله. استان سرسبز و حالا از دیدگاه من خیلی زیبای ایلام امروزی. میگم سرسبز، میگم از دیدگاه من، چون من چند سبایی که اونجا کار میکردم خیلی لذت بردم از این استان و توصیه میکنم همگان به ایلام سفر کنند و از زیبایی های این استان عزیز لذت ببرن.
ولی حرف ما راجع به معادن هخامنشی در
بله. ایلام امروزی است، استان ایلام.
در راجع به استان ایلام
پس بله، استان ایلام. حالا من یه نکته دیگه بگم بپردازیم بله. به بعد از دمرگان دومکنوم جانشین دمرگان میشه، در شوش کاوش میکنه تا سال 1939 که جنگ جهانی دوم شروع میشه. مقطع جنگ جهانی دوم کاوش ها تعطیل میشه. بعد از اون رومان گریشمن میاد تا سال 1968 در شوش چوغازنبیل استان خوزستان و بسیاری از محوطه های دیگه کاوش میکنه. و بعد از اون ژامپرو تا پیروزی انقلاب فرانسوی ها در ایران بودن و در شوش کاوش میکردن.
خداشکر این جنگ جهانی رخ داد، یه توقفی در بردن آثار باستان ایران رخ داد.
خوشبختانه از سال 1351 که آقای مرحوم فیروز باقرزاده رئیس مرکز باستان شناسی ایران شدن، قوانینی وضع کردند که تا به امروز هست و از اون زمان به بعد حتی یک وجب خاک ایران هم اجازه خروج از ایران دیگه نداره. الان ما آزمایش هایی هم که میخوایم انجام بدیم، اگر بخوایم خاک، اشیا که هرگز، خاک خارج کنیم، از 1000 تا فیلتر باید رد بشیم، نامه های مختلف بگیریم که خاک رو برای مثلا سنسنجی یا باستان گیاه‌شناسی یا دیرین اقلیم‌شناسی بخوایم به خارج از کشور ببریم. امروزه دیگه اون قوانین وجود نداره و هر کاوشی که میشه بلافاصله بعد از کاوش باید اشیا
جلسه بشه،
تحویل امین اموال استان بشه و حتی کاوشگر اگر بخواد دوباره مطالعه کنه، دوباره باید بره درخواست بده، همون چیزایی که خودش پیدا کرده رو با خواهش تمنا بگیره، 6 ماه فرصت داره مطالعه کنه، بعد دوباره باید تحویل بده.
حالا من یه خاطره بگم از شوش که آدم یه خود احتیاط میکنه تو محوطه باستانی راه بره، چون زیر پای شما پر از در واقع تکه های سفاله
بلی.
و راه میرید خب خورد میشه، آدم دلش میریزه، ولی خب چون زیاده ظاهرا خیلی اهمیت هم میگن گردشگر اومده و اینا. حالا البته اخیرا متوجه شدم که جاده و راههایی رو
الان مسیرهای بازدید تعریف شده، بعد فقط
اون موقع اینطوری نبود. ما یکی از همراهانمون یه کوزه کوچولوی سالم هم گیر آورد، بعد خب گفت بیارم با خودم تهران. من و تعداد دیگر دوستانم گفتیم که نه، این فرهنگ ایرانه، ما اجازه نداریم چیزی ببریم بیاریم و اینا. گفتیم باید تحویلش بدیم به این آقای نگهبان. دادیم به آقای نگهبان، گفت آه اینا اینجا زیاده، تپ انداخون و شکست. گفتم ای داده بیداد، این اوورده بودیمش که سالمتر بودش، لااقل حفظش میکردیم. گاهی اوقات دسترسی به یه چیزایی که خیلی با ارزش هستن برای ما اون چیزایی با ارزش رو بی ارزش میکنن یا کم ارزش میکنن. اینجا اونجاییه که قوانین میتونه کمک بکنه، اون دیسیپلین ها، اون در واقع قواعد اخلاقی که راجع به اشیا وجود داره، اون روش شناسی که اتفاقا شما در دنیای باستان شناسی پیوسته اون رو دنبال میکنید و هی تقویتش میکنید، اصلاحش میکنید. من میخوام هی هر از گاهی سهم خودم هم به عنوان یه شهروند در نظر بگیرم که باید مراقب آثار باستانیمون باشیم. این دیگه واقعا این حرف تکراریه که بگیم کی آخه میره روی فرهنگ کشورش یادگاری بنویسه، ولی میبینیم هنوز مینویسن رو درخت، مینویسن میکنن روی سنگای مثلا یه کتیبه باستانی، میبینیم که اسم مثلا نمیدونم طرف مثلا نمیدونم همسرشو مینویسه. نمیدونم چرا باید ما این کار رو انجام بدیم. اگر راجع به خانواده دیولافا میگیم که اشیاء ایرانی رو برداشته از ایران کش رفته یواشکی یا طبق تفاهم‌نامه ناجوری برده به موزه لوف داده، دست کم در موزه لوف مونده، یعنی محافظت ازش میشه. این خیلی بده که من ایرانی، من شهروند، حواسم به آثار باستانیم نباشه. من برگردم به این که وقتی یه بنایی رو در تخت جمشید میبینم میگم که آقا این ستونه رو اینا از کجا برداشتن رو بودن، کجا تراش دادن؟ رسیدیم به همون معادن ایلام که شما اشاره میکردید.
در تخت جمشید خدمتتون عرض کردم ما معادن رو شناسایی کردیم،
یعنی نزدیک بوده به خود.
ببینید دقیقاً در قسمت شمالی تختگاه تخت جمشید یکی از معادن وجود داره. اگر شنوندگان عزیز رفتن تخت جمشید، هرچند که یه مقداری سختگیری میکنن برای بازدید، ولی میتونید دقیقاً در پای صفه تخت جمشید، تختگاه تخت جمشید، یکی از معادن رو ببینید. بقیه معادن در کوه هستن، کوه رحمت، خدمتتون گفتم کوه حسین، مجد،
کوه های روبرو که داریم میبینید.
بله کوه های روبرو که دارید میبینید بغل تخت جمشید.
بله.
در اونجا یکی از معادن قابل بازدید برای مردم هست، یعنی از نزدیک بتونن معادن سنگ رو ببینن. کار بسیار سختی بوده. ببینید روش استخراج سنگ در دوره هخامنشی بسیار جالب توجه است. در دوره هخامنشی به وسیله اسکنه و تیشه می اومدن یک شیار ایجاد میکردن سمت راست، به اندازه ضخامت بلوکی که میخواستن در سمت چپ هم شیار رو ایجاد میکردن. در زیر تا اونجایی که امکان داشته این شیار حدود 45 سانتیمتری 50 سانتیمتری ایجاد میکردن. بعد در قسمت بالا می اومدن چند تا سوراخ، سوراخ‌های 20 سانتی متری ایجاد می‌کردند، گوه‌های چوبی در این سوراخ‌ها می‌ذاشتند. گوه چوبی سطح مقطع مستطیله، بعد به صورت زاویه دار میره تا سرش تیز میشه.
بله.
مثل همین گوه هایی که جلو درب خونه ها میذارن. این گوه چوبی رو در این سوراخ ها میذاشتن، محکمش میکردن، آب میریختن روش. در اثر مرور زمان حدود 3 روز طول میکشه، اینا حجمش زیاد میشده این گوه ها، و باعث میشده که این بلوک سنگی بشکنه.
عجب.
و بلوک سنگی از کوه جدا بشه و یک مکعب مستطیل به وجود بیاد. حالا این مکعب مستطیل ها رو معمولاً برای اینکه وزنشون کمتر بشه مقداری تراش میدادن، سعی میکردن استوانه‌ای شکلش کنن، و بعد زائده هایی رو روی این قرار میدادن که بتونن تناب بر روی اون بندازن، و به وسیله نیروی انسانی و به وسیله الاغ، حالا اسب و نیروی انسانی، اونو بتونن روی الوارهایی بکشن، معمولا تا یک رودخونه ای که نزدیک اونجا بوده. در تخت جمشید از رود پلوار استفاده میکردند و در جاهای دیگه هم در برازجان از رود شاپور استفاده میکردن.
یعنی میدختن تو آب؟
بله، روی کلک هایی میذاشتن و اینا میتونن با نیروی انسانی حمل میکردن تا نزدیکی مکانی که میخواستن، بعد دوباره به وسیله نیروی انسانی میبردن و حجارا میومدن. خیلی کار سختی بوده. در مورد شوش خدمتتون میگفتم که در کتیبه داریوش بزرگ در آپادانا، کتیبه DSF، از یه مکانی به نام ابیرادوش یا آبیرادوش نام برده می شده، در محلی به نام اوجه در نزدیکی همین شمال خوزستان، که سنگ های کاخ آپادانا از اونجا تهیه می شده. ولی خب باستانشناسا تا حالا کشف نکرده بودن که کجاست. دمرگان در نوشته هاش می نویسه که از کبیرکوه همین جایی که امروزه این معادن پیدا شده، ممکنه که از اونجا باشه یا از پشت کوه این سنگ ها رو می آوردن. آقای رومان گریشمن، یکی از کاوشگرهای دیگه تخت شوش، اعتقاد داشته که از کوههای بختیاری این سنگ ها آورده می شده، ولی خب تا حالا پیدا نشده. اما داستان پیدا کردن این سنگ ها برمیگرده به یک شخصی به نام آقای محمد حیدری، معلم آبدانانی، که کوهنورد هم هست و در کوهنوردی های خودش میرسه به این معادن سنگ. این معادن سنگ خیلی جالبه، در کوه که کنده میشن چند تا اثر میتونن داشته باشن که ما بتونیم اونا رو شناسایی کنیم. یکی آثار شدادی هست که بر روی این سنگ هاست. وقتی که با اسکنه و تیشه کوها رو حجاری میکنن، به صورت خطهای موازی روی سنگ باقی میمونه، اثر تراش حجاران. یکی این هست، مکعب‌هایی که بیرون، مکعب یا مکعب مستطیل‌هایی که بیرون میاد، شالی ستون‌ها و پای ستون‌هایی که تراش خورده و حالا ناقص شده و رها شده در کارگاه‌های معادن، خورده سنگ‌هایی که وجود داره در اون قسمت‌ها، اینا شواهدی هستن که ما از روی اونها میتونیم معادن سنگ رو تشخیص بدیم.
یعنی یه جایی هست که یک به هم ریختگی در کوه وجود داره، شما نمی‌دونید این عوارض طبیعیه یا انسانیه، انسانی جدیده یا انسانی قدیم هستش.
از روی آثار میتونیم بفهمیم که انسانی قدیم هست. مسلماً که یک کوه رو در نظر بگیرید که یه شیب خاص داره.
بله.
بعد یک مکعب در کوه کنده شده. این مکعب میتونه خیلی بزرگ باشه. ما بهش در دنیای معدنکاری میگیم کارگاه. یک کارگاه بزرگ در دل کوه به وجود اومده باشه که سنگ وجود نداره و شما میفهمید که اینجا استخراج سنگی انجام شده. امروز هم همین جوره. معادن سنگ رو شما تشبیه برید مرمریت، گرانیت یا مرمر یا معادن مرمر اونیکس که میرید در معادن، میبینید که یک کارگاه ایجاد میکنن و پله پله این سنگ ها رو استخراج میکنن. در دوره هخامنشی پله پله نمیتونستن به خاطر محدودیتی که وجود داشته، ولی در امروزه میتونن این پله ها رو به وجود بیارن. در دوره هخامنشی معادن سنگ که در تخت جمشید ما داریم یا معدن سنگ الماسبوری، اگر شما تشریف ببرید اونجا اعجاب آوره. مثلا یک شیار بسیار بزرگ به اندازه 20 تا 30 متر به وجود آوردن و بعد این شیار بلوک سنگی، به ضخامت بلوک سنگی دوباره در سمت راستش هم دوباره این اتفاق افتاده، دوباره این شیار رو به وجود آوردن و این شیار رو می اومدن بلوک رو میکندن، قطعه قطعه میکردن به اندازه‌ای که بتونن حملش کنن و بعد می بردن حالا یا در کوه برای سبک کردن اینها رو استوانه شکل میکردن و بعد حملش میکردن، اگر تشبیه برای تخت جمشید، یا در شوش یا در پاسارگاد ستونهای تخت جمشید، این ساق ستونها تکه تکه است.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه فقط میتونستن بلوکای سنگی مثلا 2 متری یا نهایتاً 3 متری، 3 متر هم خیلی زیاده، 2 متر یا 1.5 متر رو با خودشون بیارن، بعد اینا رو تراش بدن، صیقل بدن و بعد اینا رو هم دیگه سوار کنن.
همین این رو هم سوار کردنه،
رو هم سوار کردن بسیار جالب توجه است، چون اینا صیقل میکردن. آها. بعد در داخل این سنگ ها یک
حفره ایجاد
میکردن، یه استوانه ای هم در قسمت بالا و این دوتا رو هم دیگه قرار میگرفته، این سنگ ها رو سرب می ریختن که این سرب هم باعث استکاک می شده، هم اگر درز و شکاف یا پستی بلندی بوده پستی ها سرب می رفته، شکاف ها بله اونا رو پر می کرده و این دقیقا روی همدیگه قرار می گرفته.
خب همین سرب ریختنه، ما داریم راجع به بیش از 2000 سال قبل صحبت میکنیم. سرب ریختنه اینو آب کن، این وزن زیاد و چطوری میخوای دونه دونه اینا رو بذاری رو هم، هر چقدر بالاتر میری سخت‌تر هم میشه، به خاطر اینکه به هر حال این ستونه داره یه دفعه میشه چه میدونم 15 متر شاید بیشتر.
بله.
و این بلوکای 2 متری رو هم دیگه گذاشتن خیلی سخت بوده،
بسیار سخته، ولی یه چیز جالبی خدمتتون میگم که از لحاظ مهندسی هخامنشیان بسیار پیشرفته بودن. همون جور که ما امروزه از قرقره مرکب استفاده میکنیم، در دوره هخامنشیان هم از قرقره مرکب استفاده میکردن.
اینو پیدا کردیم.
بله، در موزه تخت جمشید ما 3 تا از قرقره های برنزی رو پیدا کردیم، در موزه تخت جمشید هست، شنوندگان عزیز میتونن برن در تخت جمشید و بازدید کنن.
یه قرقره ساده که به نظر ما قرقره مرکب تو مدرسه میخونیم میگیم چه اهمیت داره اینا، ولی یک تاریخ رو درگیر خودش کرده، یعنی یک معماری رو درگیر خودش کرده. آقای دکتر محمد خانی، من میخوام برگردم به کشف اخیرین معدنی که اشاره میفرمایید که پیدا شده. این چه ارزش علمی رو برای شما داره؟ من میدونم که قبلا گریشمن و بقیه افرادی که اومدن دیدن گفتن که یه بنای اینجاست، احتمالاً سنگاش هم از همین کوههای اطراف آوردن. حالا اینکه من متوجه بشم کدوم کوه محدوده معدنکاوی بوده چه اهمیتی برای شما به لحاظ باستانشناسی داره؟
ببینید، یکی از فعالیت‌های مهم باستانشناسا منشأ‌یابی هست. این که منبع اصلی ساخت هر بنا، چه بنا خشتی باشد، چه سنگی باشد، چه آجری باشد و حتی منشأ اصلی ساخت سفال‌ها کجا بوده بسیار اهمیت داره. یکی از تخصص‌های ویژه‌ای که امروز وجود داره باستان سنجی هست که به وسیله تجزیه مواد و منشأ‌یابی میتونن منبع مواد رو پیدا کنن. خب یکی از دلایلش اینه که خب ما دوست داریم که ببینیم که این سنگ‌ها از کجا
بله
آورده شده. دوم اینی که اگر معادن را پیدا کنیم برای مرمت کردن و حفاظت میتونیم از خود سورس معادن، یعنی از خود منبع اصلی. ببینید دقیقاً سنگ ها هم مثل بدن انسان میمونن. ما وقتی که پیوندشون میدیم، اگر سنگ ها نامتجانس باشن پیوند رو پس میزنن.
عجب.
مثل بدن کلیه پیوند میزنن و اگر کلیه نخونه بدن پس میزنه و کلیه رو دور میندازه. سنگ ها هم به همین ترتیبن. ما امروزه در تخت جمشید برای مرمت سنگ از سنگ های همون معادنی که سنگ ساخته شدن استفاده میکنیم.
یعنی هم رنگ و جنس و اینا قابل قبوله و هم در واقع به قول شما اون پیونده درست انجام میشه.
معادن سنگ آبدانان توسط آقای محمد حیدری معلم آبدانانی کشف میشه. بعد خیلی جالبه، عکساشو میذاره روی اینستاگرام. همکاران من در پایگاه میراث جهانی شوش، آقای لقمان احمدزاده و آقای مهدی امیدفر، عکس رو میبینن، میگردن آقای حیدری رو پیدا میکنن و بعد میرن بازدید و بعد مجوز از پژوهشگاه میراث فرهنگی میگیرن، در دی ماه میرن یک بررسی باستانشناسی در اونجا انجام میدن. بررسی فعالیت های باستانشناسی دو قسمت است. ابتدا بررسی شناسایی است و بعد کاوش است. در بررسی شناسایی ما جابجایی خاک نداریم، فقط به شناسایی میپردازیم و آزمایشاتی که حالا به تخریب نمیانجامه. اما در کاوش ما باید زمین رو بکاویم، خاک رو جابجا کنیم، حفاری یا کاوش انجام میدهیم تا جواب سوالامونو بگیریم.
آیا ابزار ادواتی هم پیدا شده؟ یعنی ابزاری از اون افرادی اونجا کار کردن؟
در سه تا معدن شناسایی کردن آقای احمدزاده اینا در آبدانان. آبدانان تا شوش تقریبا 150 کیلومتره. شهر آبدانان حدود 170 کیلومتر، این معادن حدود 150 کیلومتر فاصله داره. رودخانه کرخ در قسمت شرقی این معادن هست. علاوه بر معادن سنگ، مقدار زیادی سنگ آهن هم اونجا پیدا شده و ادوات آهنی هم هست. این نشون میده که احتمالاً بست‌های آهنی که بعدها به عنوان بست‌های دمچلچله‌ای در معادن سنگ استفاده می‌کردن، در ساختمان‌های سنگی استفاده می‌کردن، هم در اونجا بوده و اینها ساخته می‌شده که بتونن بلوک‌های سنگی رو به هم دیگه پیوند بدن. بست‌های دمچلچله‌ای به این صورت هست که دو تا بلوک سنگی که می‌خوان در دوره هخامنشی می‌خواستن به هم پیوند بدن که حرکت نکنه، می اومدن دو تا سوراخ ایجاد میکردن دو تا طرفه دو تا بلوک سنگی، یک میخ دو پای آهنی درست میکردن میذاشتن تو داخل این دو تا سوراخ،
شبیه دو تا مثلث تو خیلی از بناها ممکنه ببینیم. بله. که شبیه پروانه شاید بخوایم بگیم.
دقیقاً دو تا دوم پرستوی پشت به پشت، یعنی
مسلس.
یک قوس از در بالا رو در نظر بگیرید، یک قوس در پایین که در انتها به هم دیگه متصل میشن. بعد روی این میخ دو پای آهنی سرب میریختن برای اینکه چی؟ این بست ما اکسیده نشه، زنگ نزنه، از بین نره. چون سرب اکسیده نمیشه ولی آهن اکسیده میشه، از بین.
خب چرا از اول از سرب استفاده نمی‌کنم؟ مقاومت کمتری داره.
مقاومت کمتری داره. سرب در 100 درجه آب میشه.
خب این ما الان مهندسی مواد داریم، مصالح داریم. به نوعی میشه گفت ریشه همه این رشته هایی که الان در فضای آکادمیک تدریس میشه، یه زمانی در معماری ما در دوران هخامنشی اینا رد پاشه، یعنی دانش زمان خودش بوده. یعنی وقتی ما یک عمارتی رو میبینیم نباید فکر بکنیم که این یه چیز قدیمی بوده که حالا اون موقع ساختن برای اینکه مثلا یه فضایی رو ایجاد بکنن، یه کاخی رو بسازن. از به نوعی نهایت فناوری زمانه خودشون داشتن استفاده میکردن، دانشی که به دست آوردن از دانش مواد، شناخت در واقع آلیاژ ها، نمیدونم فلزات، سنگ، خود در واقع مصالحی که دارن استفاده میکنن. اشاره کردید که بین ستون ها سرب قرار میدادن، که یعنی سرب تزریق میکردن یا میریختن به صورت مایع که بتونه اون حالت خلل فرج ها رو پر بکنه و استحکام رو بیشتر بکنه. خیلی دانشمند نبودن؟ یعنی دانش زیادی منظورم این که نداشتن؟
یک عجیبه. چیز شگفت انگیزی در هنر دوره هخامنشی وجود داره که بسیار بسیار جالبه و اون استفاده از سیستم های مهندسی در دوره هخامنشی است. شما اگر به نقش برجسته های تخت جمشید دقت کنید، یک تحقیق بسیار بزرگی آقای مایکل روف بر روی نقش برجسته ها انجام داده، کتابش به زبان فارسی چاپ شده به نام حجاران تخت جمشید که آقای قیاسوند ترجمه کرده. شنوندگان عزیز میتونن تهیه کنن ببینن. از لحاظ هندسی و محاسبات ریاضی بی نظیره. یعنی شگفت زده میشید که این همه نقش برجسته درست شده و عین اینکه قالب گیری شده است. در بناها زاویه 89 درجه یا 101 درجه شما پیدا نمی کنید یا 91 درجه، همه 90 درجه هستند. بسیار زیبا صیقلی هایی که روی نقش برجسته ها انجام دادن، هنر متالورژی که داشتن،
مواد.
استفاده از مواد، بله هنر استفاده از مواد، همین ساخت قرقره ها، قرقره های مرکب که میتونستن ستون ها رو در 21 متر 19 متر اینها رو بر روی همدیگه قرار بدن. یک شگفتی دیگه آبراه ها یا راهاب هایی که در زیر تخت جمشید هست، خود ساخت بنای صفه تخت جمشید یا آپادانه شوش یا بناهایی که در پاسارگاد ساخته شده از سنگ و ما امروزه داریم میبینیم، یا در جاهای دیگه مثلا در دهانه غلامان شگفت زده میشید که از خشت چه بناهایی ساختن، چون در سیستان سنگ نبوده، بناهای اونجا تماما خشتیه ولی 2500 سال این خشت ها باقی مونده.
حتی زیگورات چوغزنبیل،
حتی زیگورات چوغزنبیل شگفت انگیزتر است، چون مال دوره های قبلتر است، مال دوره ایلامی است. بسیار بسیار جالب توجه است. ما در دوره هخامنشی آثاری که برامون باقی مونده آثار بسیار شگرفی است. اگر شما تشریف ببرید آکروپولیس یونان و مقایسه کنید هنر نقش برجسته‌سازی در اونجا و تخت جمشید، اون موقع شگفت زده میشید که چقدر تخت جمشید مینیاتوری ساخته شده.
دکتر محمد خانی، من میدونم که یه وقتایی ما دوچاره یه سری اغراق‌هایی میشیم، مخصوصا هی در واقع تمدن هخامنشی رو یه چیز عجیب و جادویی و اسرارآمیز قلمداد میکنیم که احتمالا در واقع بخشی از اون درسته، همش درست نیست، بخاطر اینکه هرچی که درگیر اغراق میشه یک لایه، یک پرده ای از ندیدن رو برای ما ایجاد میکنه. ولی شما یک باستانشناس هستید، بر اساس اون فکت های علمی دارید میسنجید چیزهای مختلف رو، به ما یادآوری میکنید که چقدر دقیق بودن، چقدر درست بوده، چقدر از ابزار با مهارت استفاده می شده. چقدر ما می تونیم مراقب باشیم که دچار اغراق نشیم و واقعیت رو ببینیم و در این حال واقعیت موجود رو هم خیلی انکار نکنیم و نادیده نگیریم؟ این بندبازی روی در واقع تناب تاریخ، کجا در واقع من میتونم دچار اغراق بشم، کجا میتونم دچار نادیده گیری بشم؟ چون نادیده گرفتن میشه همون قرار مدارایی که مثلا در دوران قاجار بسته بودن که نصف نصف، هر کی طلا پیدا کردید باید بدید به دولت قاجار، سنگ پیدا کردید مال خودتون، که الان ما میبینیم که گاهی اوقات اون سنگ ها قیمتشون بیش از طلایی بوده که هرگز یافت نشده یا کم یافت شده. کجا در واقع ما میتونیم حواسمون باشه که محافظت بکنیم از این اندوخته تاریخیمون؟
ببینید، در مورد هنر دوره هخامنشی اغراق نیست، واقعا شگفت انگیز است. من به جرات میگم که خب موزه های اروپا رو چرخیدم، رفتم محوطه های باستانی رو رفتم، با مقایسه خدمتتون میگم که هنر دوره هخامنشی بسیار مینیاتوریه و زیباست. و میدونید چرا هنر دوره هخامنشی خیلی هنر فاخری است؟ چون هنر چند ملیتی است. هخامنشیان خودشون شاید بگیم که یک هنر خاصی نداشتن، هخامنشیان یک هنر تلفیقی داشتن. چرا؟ به خاطر اینکه در دوره هخامنشی ما از رود سند تا شرق اروپا، از سیبری تا عربستان سرزمین هخامنشیان بوده و این سرزمین بسیار وسیعه، دارای 30 ساتراپی بوده. ساتراپی یعنی استانهایی که در اون زمان وجود داشته. ما از هنرمندانی که در ساتراپ‌های مختلف بوده در هنر هخامنشی می‌بینیم استفاده کردیم. آشوریان، لیدیه‌ها، اورارتویی‌ها، مادها، یونانی‌ها، مصری‌ها، از ایلامی‌ها، از همه هنرمندان استفاده شده و یک هنر خاصی به وجود اومده به نام هنر هخامنشی.
این خیلی برای من جالبه، چون بالاخره برای اینکه چنین ترکیب هنری اتفاق بیفته، جدا از اینکه به هنرمند نیازه، به سفارش دهنده هم نیازه. چقدر سفارش دهنده ها هوشمند بودن برای اینکه به متخصص‌ها اعتماد بکنن، از شکل‌های مختلف، از به نوعی فرهنگ‌های مختلف، که این آمیختگی فرهنگی را هم ایجاد بکنن. چون ممکنه که یه زمانی شما بگید که خب من میدم به پسرخاله‌م همین کارو انجام میده دیگه، اتفاق که امروز خیلی میفته، مثلا نتیجهش میشه مثلا این چیزی که تو شهرها میبینیم که نازیباست. حالا من منظورم تهران نیستش، داشت شهرهای مختلف دارم، جای مختلف عکساش به هر حال تصاویرش توی فضای مجازی منتشر میشه. این که در واقع ساختارهای مدیریتی از متخصصین استفاده میکردن، خودش در واقع رفتار هوشمندانه برای دوران گذشته. حالا فرق نداره در دوران هخامنشیان بوده، ایلامیا بوده، بعدتر بوده، دوران صفویه بوده، ما حتی در واقع در دوره صفوی هم این ادراک ساختار مدیریتی برای استخدام به خدمت گرفتن متخصصین برای بناها رو میبینیم دیگه، میشه میدان نقش جهان که بر اساس یک اصولیه. و ما یه وقتای خودمون این روزها توی قرن 21 گرفتاره این میشیم که میگیم که خب هر کسی هر کاری رو میتونه انجام بده و نتیجهش میشه این که میدونمون خیلی خوشگل نیست یا بیریخته، مجسممون خیلی قابل اعتنا نیستش، خنده دار میشه، یه دفعه کاریکاتوری میشه. من فقط گفتم که توی این فاصله که داریم راجع به هخامنشیان صحبت میکنیم، یادآوری هم بکنیم که چقدر سفارش دهنده امارت، سفارش دهنده یک بنا میتونه هوشمند باشه که افرادی رو به خدمت بگیره که متخصصان و چیره دستان اون رشته هستن.
این خیلی مسئله مهمیه. ببینید، بدون اغراق باید پذیرفت که اگر کوروش مؤسس سلسله هخامنشیان بوده، داریوش یکی از قدرتمندترین پادشاهان اون دوره بوده و بعد پسرش خشایارشاه، اینها افرادی بودن که اقدامات بسیار بسیار مهمی انجام دادن. این ساتراپی ها، ساخت جاده، ساخت ارتش، ضرب سکه، اختراع خط فارسی باستان. فارسی باستان اختراع داریوش بزرگ بوده. زمانی که میبینه قدرتمند هست، چرا نباید خط داشته باشه؟ دبیر نویسای ایلامی رو جمع میکنه، میگه یک خط برای من به وجود بیاره. ببخشید،
میگه داریوش بزرگ،
منظور داریوش اول هست.
داریوش اول هست. بله، بله. بزرگ به خاطر اون نسبت تاریخی شما دارید.
بله، نسبت تاریخی.
حس قلبیتون به داریوش یا
نه؟ خب اسمی میگه. هست که داریوش بزرگ در طول در تاریخ به عنوان داریوش بزرگ نام برده میشه، مثل اروپاییایی که به اسکندر میگن اسکندر بزرگ. آها. یعنی این لقبی هست که مورخین با
سنشناسا داریم و خودمون بزرگ بگیم، به جای اسکندر رو بگیم بزرگ.
اسکندر یا کوروش بزرگ، همگان موافق هستن کوروش بزرگ بوده، چون آدمی که میاد یک سلسله مثل ماتار از بین میبره با اون هوش و فراستی که داشته، جنگ هایی که انجام میده و اقداماتی که انجام میده. کوروش بیشتر درگیر جنگ بوده، داریوش هم درسته که درگیر جنگ و خواباندن شورش ها بوده، ولی اقدامات مهمی انجام میده. یکی از بزرگترین اقداماتش شروع ساخت آپادانای شوش است، آپادانای تخت جمشید است، که در دوره‌های بعد این ساختمان‌ها ادامه پیدا می‌کنه. و حتی همین استخراج معادن سنگی که شما می‌فرمایید، حالا یک کوچولو در مورد معدن آبدانان بگیم که انشالله مطالعاتش توسط آقای احمدزاده ادامه پیدا میکنه انشالله به زودی، مطالعات پتروگرافی، منشأ شناسیش، که ما مطمئن بشیم که دقیقاً این معادن معادنی هستن که از سنگهاشون در شوش، در کاخ آپادانای شوش استفاده میشده. نحوه احتمالاً حمل و نقلش هم از راه دشتهای میان کوهی تا رود کرخه بوده و از رود کرخه تا شوش. کرخه در دوره هخامنشیان از مسیری که امروز میرسه به سد کرخه، و در دوره هخامنشی مسیر رود کرخه از مسیر رود شاور بوده و بعد به دز میپیوسته. مسیر امروزی این نیست، ولی در دوره هخامنشیان این بوده. کرخه هم حدوداً 4 کیلومتر با محوطه باستانی شوش فاصله داره و بنابراین میتونسته که این سنگ ها به راحتی از معدن آبدانان تا شوش، البته مسافت زیادی است که خدمتتون گفتم حدود 150 کیلومتره، ولی بهترین نقطه است که از کوههای کبیر کوه این سنگ ها به شوش میومد.
150 کیلومتر این سنگ ها جابجا شده. وای، چه کار سختی.
بسیار کار سختی بوده و خیلی هوشمندانه احتمالاً این جابجایی ها صورت
گرفته.
یعنی
ایجاد یک سیستم دیگه، یک سیستمی بوده که بتونه اینا رو مرحله به مرحله پیش بیاره. خیلی متشکرم. به بهانه کشف معادن هخامنشی در ایلام، گفتگویی داشتم با آقای دکتر کوروش محمدخانی، باستانشناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی. اینکه ما همیشه تو برنامه رادیو میگیم که به جهان اطرافمون با دقت نگاه بکنیم و بجوییم و بکاویم و این روش زندگی آدم‌هایی هست که در واقع کاشف جهان هستن، بی دلیل نیستش که این حرفو میزنیم. همین الان آقای محمد حیدری که معلم هستن، کوهنورد هستن، داشتن کوهپیمایی می‌کردن، معادن هخامنشی رو پیدا کردن، ردپاشو پیدا کردن، رفتن بعد باستانشناسا به همون روش کنجکاوانه خودشون در صفحه مجازی ایشون دیدن، رهاش نکردن، سهل‌انگارانه ازش نگذشتن و رفتن این آقا رو پیدا کردن و این مسیر ادامه پیدا کرده تا منجر شده به یک کشف مهم در تاریخ باستانشناسی ایران. این همون مسیر کنجکاوی هست که ما پیوسته در برنامه رادیوم یادآوری می‌کنیم که آدمای بی‌حس چیزی کشف نمی‌کنن، آدمایی که هوشیارن، به جهان اطرافشون نگاه می‌کنن، کاشفن. حالا می‌تونه کاشف دیدن مثلا یک زیبایی در گل قاصدک باشه، می‌تونه پیدا کردن یک محوطه باستانی باشه، می‌تونه خیلی چیزای دیگه باشه. ممنونم از شما آقای دکتر کوروش محمدخانی، امروز در رادیوم همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم، سپاسگزار از شما که منو دعوت کردید. من جا داره بازم از آقای حیدری تشکر کنم که یکی از رازهای بزرگی دوران هخامنشی رو برای ما کشف کردن، و از همکاران عزیزم آقای لقمان احمدزاده و آقای مهدی امیدفر که دنبال میکنن این تحقیقات علمی در مورد معادن رو.
خیلی متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق اکرم زمانی تهیه کننده ارجمند برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.